بفرمایید بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. الحمد لله رب العالمین و نصلی و نسلم علی البشیر النذیر و السراج المنیر العبد المؤید و الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقیت الله فی الارضین ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا. اوصیکم یا عباد الله و نفسی به تقوی الله کما قال الله الحکیم فی کتابه الکریم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و آمنوا برسوله یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم والله غفور رحیم. به حمد الله خداوند سبحان، خداوند مهربان، خداوند رحیم و رحمان، خداوند کریم و رؤوف به عباده، مجددا فرصتی به ما داد، نفسی داد، حیاتی داد و جمعه دیگر در این روز خدا، روز بزرگ، عید الله اکبر، در این مکان شریف و مقدس گرد هم جمع آمدیم گرچه عیدی نداریم. عید الله اکبر ما یعنی جمعه. این روز بزرگ امروز و این ایام و این هفته‌ای که گذشت همراه با حزن و غم و اندوه است، چرا که با حزن و غم و اندوه اهل البیت عصمت طهارت مقرون گشته. به هر حال خداوند سبحان توفیقی داده که در این روز گرد هم جمع بشیم و از خدا بگوییم و بشنویم، از تقوای الهی بگوییم و بشنویم. این گفت و شنیده با موضوع تقوا یک برکتی است برادران، خواهران گرامی، برادران مؤمن، خواهران مؤمنه. مرحوم ابن ادریس حلی، ابن ادریس حلی از علما و فقهای بزرگ و بزرگوار شیعه، در مقدمه کتابشون می نویسن چه خوب است جوانها، شباب، جوانها. خیلی نکته ظریفی است عزیزان، خوب دقت کنید. چه خوب از جوانها اگر هم خواستن وقتشون رو به تحقیق و مطالعه طی نکنند، یا در کنار بازار وراق‌ها بنشینند یا زرادها. خیلی نکته جالبی است. این وراق‌ها و زرادها چه صیغه است؟ چیه؟ یعنی وراغ ها اونایی بودن که صحافی کتب میکردن، این ورق های کتاب رو تنظیم میکردن، بازاری داشتن. قدیم این طور بود، صنوف کنار هم دیگه بودن. زراد ها که هستن؟ زراد ها که با گوش شما باید بیشتر آشنا باشه. این زراد خانه ها از همین کلمه گرفته شده، از جایی که اسلحه سازی بوده. شمشیرها رو میساختن، آهنها رو آب دیده می کردن. می فرمودن اون جوانی که می خواد مطالعه و پژوهش هم نداشته باشه، اگرم احیانا حال مطالعه و پژوهش نداره، یا بره کنار سکوی در بازار وراق ها بشینه، یا بره روی سکوی در بازار زراد ها بشینه. ببینید علمای ما چقدر بصیر بودن، چقدر نکته بین بودن. چقدر نکات تربیتی رو رعایت میکردن. برادران، خواهران، بزرگواران، واقعا نکته عجیبی است. چرا؟ که اگر میخواد وقتش هم به بطالت طی بشه، با نگاه کردن به یک کار پر ارزش، یک پاکار با ارزش، یک کاری که در اون محتوای علمی و پژوهشی است، اونجایی که صحافی صورت میگیره، اون روح مطالعه و پژوهش آرام آرام بهش تزریق بشه، برگی رو بخواند، استفاده ای بکند، یا روی سکو در ذرات ها بشیند، بازار ذرات ها اون روح حماسی بهش منتقل بشه. این نکته جالبی است، روح حماسی بهش منتقل بشه، دوچار کرختی و کسلی نشود، از کودکی و از نوجوانی بیحال و بیار و ترسو و اهل پذیرفتن خفت و خاری نشود. این توصیه بزرگان ماست، توصیه بزرگان علمای ماست. احادیث داریم، احادیثی که مؤکدن به ما توصیه کرده روز جمعه رو ازش غفلت نکنید. روز روز بسیار بابرکتی است، از نظر معنوی روز بسیار بابرکتی است. البته همه میدانید، بارها گفتیم، روز جمعه، شب جمعه، روز جمعه، عصر جمعه، روز صلوات بر محمد و آل محمد است. شب جمعه، عصر جمعه، شب و عصر صلوات بر محمد و آل محمد است. نه، اینقدر این روز با صلوات پیوند خورده که روایت داریم اگر کسی در این روز 100 بار صلوات بفرسته، خداوند 100 حاجتش رو در دنیا و آخرت برآورده می کند. روایت داریم در روز جمعه ثواب صلوات بر رسول و آل رسول 3000 برابر می شود. آثار عظیمی دارد، آثار عجیبی دارد. بین اتمام خطبه های خطیب جمعه، همونطوری که مکرر استاد و سرور مکرممون حضرت آیت الله موسوی جزاری، نماینده محترم و معزز ولی فقیه و امام جمعه شهرستان اهواز، مکرر فرمودن بین اتمام خطبه ها تا شروع نماز که خطیب میخواد بیاد نماز جمعه را اقامه بکند، دعاها مستجابه. روز بابرکتی است روز جمعه، گفتن از این روز استفاده بکنید. چه استفاده ای باید کرد؟ یکی از استفاده هایی باید کرد اینه که باید انسان بیاد بشینه در خطبه های نماز جمعه. همونطوری که میدانید بنابر احتیاط واجب نمیشود کلامی در بین خطبه های خطیب جمعه صحبت کرد. چرا؟ یعنی اشکال داره، اشکال شرعی داره، برای نماز اشکال درست میکنه. چرا؟ چون این دو خطبه به مانند دو رکعت نماز میمانه که با اون دو رکعت نماز جمعه تکمیل میشود. به چه دلیل به ما این همه روی استماع خطبه تاکید کردن؟ این هم برگ دیگری است از اون برگ‌های تربیتی دین اسلام، مثل همون توصیه جناب ابن ادریس حلی رضوان الله تعالی علیه، که روز جمعه برای ما میشه کلاس درس. به ما توصیه شده روز جمعه رو برای افزایش اطلاعات دینیتون استفاده بکنید، از این روز غفلت نکنید. تأکید کردن در وسائل الشیعه جلد 7 صفحه 375، آدرس دقیق میدم، از امام صادق علیه السلام نقل شده: ان للجمعه حقا و حرمه. حضرت فرمود حواستون رو جمع بکنید، روز جمعه حقی داره، حرمتی داره. فایاک ان تضیع او تقصر فی شیء من عبادت الله و تقرب الیه بالعمل الصالح و ترک المحارم. حضرت فرمود حواست باشه در این روز جمعه کم نذاری، کوتاهی نکنی. 7 روز هفته رو برای دنیات گذاشتی، روز جمعه رو حداقل یه بخشیشو برای دینت بگذار. مبتلا به حرام نشی، روز خداست، عمر داره میاد میگذره. دیروز نوجوانی بودی، امروز پا تو سن 40 سال و 50 سال گذاشتی، فردایی هم هست خداحافظی میکنی، بانگی برآمد خواجه مرد، این شطور در خانه همه میخوابه،
عقل انسان، عقل معاش حکم میکنه احتیاط بکن، یک کمی هم دست به دین و پیغمبر و امامزاده ها و مقدسات و معنویت و جمعه و جماعت بنداز، دامان اینها را هم بگیر. حضرت میفرماید حواستون رو جمع بکنید، کوتاهی نکنید در این روز. چه باید کرد؟ تقوا. پیوند خودتون رو در این روز با تقوا بیشتر بکنید. این توصیه اکید بزرگان ماست، توصیه اکید ائمه اطهار ماست، توصیه اکید همه بزرگانی است که با دلشون با خدا پیوند خورده بود. لذا این جمله امام حتما در ذهن مبارکتون هست که حضرت امام می‌فرمودن یکی از برکات این نهضت همین نماز جمعه است. این نماز جمعه ای که باعث شده هر جمعه ما گرد هم جمع بیایم، جمع شویم و خطبه های خطیب جمعه را گوش بدهیم، که محتاجتر از هر کسی به این گفتارها خود حقیرم و فقیرتر از هر کسی نسبت به این توصیه ها و وصیت ها و نصیحت ها خود این حقیرم، همه گوش بدیم و استفاده بکنیم. این فرمایش امام بود، این برکت است، از برکات نهضت اسلامی برگزاری نماز جمعه است. چرا؟ چون در نماز جمعه گرد هم جمع میشیم، توصیه به تقوا میکنیم، توصیه به تقوا میشویم. امام رضا علیه السلام و صلوات ارواح و نافده در یک بیان بسیار عمیق و تکان دهنده و هشدار دهنده میفرمان اتق الله، تقوا پیشه کنید. چی؟ ایان پیروان اهل البیت، پیروان امام رضا، با تقوا باشید. خب فانه بلغنا ما بلغنا به تقوا. اگر امام رضا، اگر رضا امام رضا شد با تقوا بود، اگر صادق امام صادق شد با تقوا بود، اگر علی امام علی شد، علی شد امیر المؤمنین، با تقوا بود. توجه می‌فرمایید؟ از حضرت سوال کردن چطور به این مقام رسیدی؟ فرمود اراوزها به تقوا، اراوزها سادزات، اراوزها به تقوا. این نفس رو اراوزو، اینطوری که الان در ذهن منه، اصلش از این ماده برمیاد، تربیت اسب رو بهش میگن ریاضت، تربیت اسب سرکش رو بهش میگن ریاضت. این که میگن اونایی موفقن که ریاضت نفس داشته باشن، چون این نفس سرکشه، اینو نمیشه کنترلش کرد. الان میگه یه نیم نگاهی به نامحرم بکن، خیلی عذر میخوام اجلکم الله، اگر این یه نیم نگاه به نامحرم صورت گرفت، این اشتهاش سیری ناپذیره، اسب سرکش رام نمیشه. اگه راهش کردی افسار باید ببندی به دهانش. سر از کجا در میاره؟ سر از اینجا در میاره که هم جنس بازی رو در کشورهای غربی قانونی میکنن، بعدم رو گردنشون مسلط میشه، اتفاقاتی میفته که شرمم میاد و اصلا خلاف شأن این مجلس و نماز جمعه که حتی خبرشو بر زبان جاری بکنن. نفس اماره رو اگر انسان رها کرد، به هر بدبختی، به هر دره تاریکی انسان رو میبره. از امیر المومنین سوال کردن چگونه به این مقام رسیدی که پیامبر میفرماد در سفر معراج، یعنی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود در سفر معراج خداوند سبحان با صوت و صدای علی با من سخن میگفت. چگونه به این مقام رسیدی یا علی؟ حضرت فرمود اراوزها به تقوا، این نفس سرکش رو ریاضت بش دادم، افسار انداختم به گردنش. هر نگاهی نکن، هر جایی نرو، هر لقمه ای نخور، هر حرفی نزن، هر تصمیمی نگیر، هر حرکتی نکن، انسانش کردم. اسلام نیامده مسلمان درست کنه، اسلام آمده انسان درست بکنه. لذا اینو به شما بگم، قبلا هم گفتم، روایت داریم کافر بخیل، خواهش میکنم گوش بدید بیش از پیش، کافر بخیل کافر سخی از مسلمان بخیل به بهشت نزدیکتره. یک کسی سجاده آب میکشه، ادعای مسلمانی هم داره، تسبیح از دستش نمیفته، 6 تا انگشت دارم تو دستشه، محاسنش هم تا رو نافش ریخته، مثل این طالبان اینا دیگه مشخص، این داعش اینا مصادیقش هم داریم از این تیپا، ادعای مسلمانی هم داره، دقت میفرمایید، نه اینکه سر میبره محکومه، از بهش دوره، نه، بخیله، بخیل. اما اون ارمنی سخاوتمند، این ممکنه قبل از فوتش خدا عاقبت به خیرش بکنه، مسیحی مسلمان بشه، شیعه بشه و بعد دار فانی رو ودا کنه، که کمم اتفاق نیفتاده.
اراوزه ها به تقوا. چطور به این مقام رسیدی؟ فرمودین اسب سرکش رو رامش کردن.
ما به تقوا نیازمندیم، لذا به نصیحت نیازمندیم. دوران همچین دورانیست، لذا به موعظه نیازمندیم. عزیزان، از مجموعه 293 خطبه نهج البلاغه، 86 خطبه امیر المومنین یا تماماً موعظه است و توصیه به تقوا، یا بعضاً موعظه است و توصیه به تقوا. از مجموع 31 نامه، 79 نامه حضرت در نهج البلاغه، 31 نامه حضرت یا تماماً موعظه است یا بعضاً موعظه است و توصیه به تقوا، که ای مردم با تقوا باشید. مردم، این صدای علی است، ندای علی است، خدا رو در نظر بگیرید تو کاراتون. مردم، مرگی هست، شب اول قبری هست، سؤال نکیر و منکری هست، پل صراطی هست. امام صادق علیه السلام در من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق دیدم، فرمود بینکم و بین الاخره الف منازلن، بین شما و آخرت هزار منزله. حضرت فرمود احونکم علیکم، راحت ترینش برای شما الموت، مرگه، مرگ راحت ترینشه. خدایی به تو پناه میبریم، به تو پناه میبریم خدایا. چطور راه نجات داریم؟ فرمود راه نجاتتون تقواست، تقوا پیشه کنید. روز جمعه برای اینه. امام حسن عسکری به اون مرد بزرگ، یعنی محمد ابن بابوی، عزم خواهم حسین ابن بابوی، که قبر مطهرشون در قومه، یعنی صدوق دوم، پدر صدوق اول، نامه نوشت، فرمود به تو توصیه میکنم به تقوا و تأکیدت میکنم یا شیخی و معتمدی. الله اکبر، چه مقامی داشته ایشون. ای شیخ من و معتمد من، چه مقامی داشته این مرد با تقوا. همون نبش چهار مردون به طرف گلزار شهدا که بیستید، پشت سر گل میشه قبرستان شیخان، گلزار شهدای شیخان کنار حرم اصل معصومه، روبروتون گلزار شهدا، سمت چپ مقبره این مرد بزرگواره، به یه نحوی وصی امام حسن عسکری. امام حسن عسکری فرمود با تقوا باش. به تمام شیعیانم هم این رو برسون، بگو امام حسن عسکری فرمود، توصیه‌ام به شما اینه، خدا رو تو کاراتون در نظر بگیرید. تقوا، تقوا، این تقوا چه کار میکنه؟ تقوا چه کار میکنه؟ تقوا انسان سازه، در عرض عرایزم گفتم تقوا انسان درست میکنه، کارخانه تولید انسانه، انسان درست میکنه. چه کسایی رو درست میکنه؟ تقوا حبیب ابن مظاهر درست میکنه. باید این ایام از اینها گفت، اسطوره ها و مقتداهای ما برای انسان بودن و انسان شدن. مسلم ابن اوسجه درست میکنه، حبیب ابن مظاهر درست میکنه، هانی ابن عروه درست میکنه، تقوا نافع ابن هلال درست میکنه، تقوا بریر درست میکنه، زهیر درست میکنه، زهیر ابن قیم، اینا رو تقوا درست میکنه. تقوا، زن با تقوا، مرد با تقوا، سخنشون، قدمشون، حرکتشون میشه پل به طرف بهشت. زهیر عثمانی بود، از طرفداران عثمان بود. همین زهیر وقتی که برمیگشت شد هم در واقع هم مسیر حضرت سید الشهدا، که به طرف کوفه میرفت زهیر هم مسیر شد. اما چی کار میکرد؟ حتما شنیدید دیگه، خطبای ما، منبریای عزیز ما، علمای ما بارها شرح دادن، با فاصله چادر خیمه خودش رو نصب میکرد که با پسر پیغمبر طرف نشه. هم خط نبودن، تو خط ولایت نبود، جاده خاکی رفته بود این زهیر. زور شد، لقمه نهار تو دستش بود، گفتن کسی داره چادر با خیمه با شما کار داره، اذن ورود میدید، گفت کیه؟ گفتن پیک حسین فرزند علی ابن ابی طالبه. گفت نه، من کاری ندارم. تا گفت نه من کاری ندارم، اینجا یه شخص با تقوا، یک شخصی که تو زندگیش خدا راه داشت، رسول الله راه داشت، محبت اهل البیت راه داشت، اوراوزها به تقوا نفسش با تقوا رام کرده بود، واقعا باید این بوده باشه. اینجا یک کسی بود که صدا زد، ندا زد، زبانش شد پل سعادت، پل رسیدن به بهشت. کی بود؟ یک کسی که تشر زد به زهیر. زهیر چطور جرأت میکنی پیک پسر پیغمبر رو برگردونی؟ چطور جرأت میکنی لبیک نگی به پسر پیغمبر؟
زن زهیر بود، همسر زهیر بود.
بله، یک زن میتونه کار مردها رو انجام بده، بهتر از مردها باشه. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون، این آیه قرآنه. میخواید براتون مثال بزنم؟ آی مردا، آی زنا، به یک کسی که ازش درس ایمان بگیرید، درس مردانگی بگیرید.
فرمود مثال میزنم، امرأة فرعون، زن فرعون، آسیه، جز چند زن برتر عالم هستی. تشر زد، زهیر بیدار شد.
زهیر که نمیخواست پیک امام حسین رو بپذیره، رفت به خیمه امام حسین. بیرون آمد دیگه زهیر قبلی نبود. این زهیر شد فرمانده میمنه سپاه حضرت سیدالشهدا. 120 نفر رو به درک واصل کرد و بعد به شهادت رسید.
زهیر، انسانهای با تقوا این گونه هستن. میشه دلهیم،
دقت میکنید؟ دلهیم، همسر زهیر، نام همسر زهیره. دلهامم میگن. دلهم همسر زهیر، زبان شد زبان توصیه به خیر و سعادت، چون انسان با تقوا بود.
انسانهای با تقوا
مثل نافع ابن هلال آمد در میدان، فریاد زد انا علی الدین علیین،
یعنی من بر خط علیم. در مقابلش مزاحم ابن حریث آمد در میدان و فریاد زد انا علی الدین عثمان. دقت میکنید؟ نافع دوباره آمد در میدان، با صدای بلند فریاد زد انت علی الدین شیطان،
تو کجا در خط کسی هستی؟ هر کسی غیر از خط علی رو بپذیره و اولاد علی، خطش خط شیطانه.
اینا اقتضای تقواست عزیزان من، اقتضای تقوا.
تقوا انسان سازه. یاران حسین ریشه در تقوا داشتن. مجاهدت ها، شهادت پذیری ها، شهادت طلبی ها، اونایی که کنار حسین. عزیزان، دو کلمه حرف حساب، هر جش ایراد داشت شما از این حقیر نپذیرید. بر سر زنان، بر سینه زنان، مشکی پوشا، هیئتی ها، صاحبان حیات، علمدارا، کتلدارها، زنجیر زنان. 1400 سال داره میگذره، هنوز ما داریم فریاد میزنیم درود بر نافع، درود بر برعی، درود بر حبیب ابن مظاهر، درود بر مسلم ابن اوسجه اسدی، درود درود بر همه اینهایی که با حسین بودن. تشنگی نکشیدن، گرسنگی تحمل نکردن، زخم بر بدنشون نازل نشد. ام وهب یک زن بود، تنها زن شهیده کربلا، به دنبال همسرش عبدالله رفت. شمر به غلامش دستور داد با عمودی آهنین بر سرش بزن، با اینکه یک بار ابی عبدالله این زن از میدان برگردونده بود، این زن رفت در میدان. دقت میفرمایید؟ ماند تا به دستور شمر کشته شد. یعنی قاتل حضرت سیدالشهدا و قاتل این زن در واقع یکیست. ببینید به چه مقامی رسید. این زن نامش برای همیشه تاریخ ماندگار شد. اینا سختی نکشیدن، سر ندادن، تن ندادن، دست ندادن، تشنگی نکشیدن، گرسنگی تحمل نکردن. اینا در محاصره نبودن، بودن.
اما فرق بین شرف و سیری شکم رو بلد بودن. دقت میکنید؟
فرق بین حراست از شرافت و تسلیم در مقابل دشمن رو کاملا توجیه بودن. لذا ایستادن در کنار حسین، ایستادن در کنار عباس، ایستادن در کنار زینب کبرا عقیله بنی هاشم، ایستادن در کنار رقیه، ایستادن. نه نامشون همیشه ماندگار شد، وجودشون خلداشیان شد در کنار عرش اعلا. در عرش اعلا ماندگار شدن، خوشا به سعادتشون. خدایا ما را از متقین قرار بده.
غفر الله لنا و لکم جميعا انه هو الغفور الرحيم. رزقنا الله واياكم مرافقه الابرار. ان احسن الحديث وابلغ الموعظه كتاب الله، ابلغ الموعظه كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم.